قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی،
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم، پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن، با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا گلچین برنامه‌های رادیو پسفردا در سال 91. امروز سه‌شنبه 3 اردیبهشت، اونایی که تکرار برنامه رو می‌شنون چهارشنبه 4 اردیبهشت می‌شنون. و سال گذشته یک هفته‌ای ما راجع به صبر و تحمل صحبت کردیم. این گلچینی که می‌شنوید راجع به اندر فواید صبر و بی‌صبریه و البته انسان‌ها و ناصبوری‌هایشان.
بیانیه شماره 434.
اعلام می‌داریم صبورها در صورتی که در هنگام صبوریت با چشمانی باز و بینا اینجوری مثل عقاب وقایع دور و برشان را نگاه کرده، در مواقع لزوم بی خیال صبر شده و به وسط میدان آمده و حسابی گرد و خاک بپا کنند، میتوانند مطمئن باشند که صبرشان همجوری بی دلیل و همجوری الکی پلکی و اینا نبوده است. امضا صبوران نچندان الکی پلکی، چشم و قابی به موقعش گرد و خاک بپا کنه، رادیو پس فردا. همه شما رو به صبر بیشتر دعوت میکنیم، میگیم به اونا که کلن صبر مبچی تو کارشون نیست به قلاق دشتی. خب عزیز من، اینجوری که شما همش داری جلزه بلز میکنی میپری بالا پایین که نمیشه، که خب نکنیم کار رو با خودت، لازمت داریم، تازه پیدات کردیم به خودت، صبر کن یکم درست میشه.
اگه دوست داری شرفت برنامه در از دست بدی، یه بار دیگه فرمایشات آقای خادمی رو پخش کن. خب بس دیگه، معده ما یه حدی تحمل شلوار ایشونو داره. اه اه
اه اه. اوه حالش هم به هم خود همینه، میگم بی صبری همین مثل شما بی صبری، صبر کن، تحمل داشت داشت، درست میشه، درست میشه. خدا یه پول درست حسابی به ما بده، یه عقلی هم به بعضیا میگیم، به بعضیا یعنی به بعضی از معترضین به فیلم موهن معروف. اینو از صدا و سیما گوش کنین در رابطه با اعتراض به اون فیلم کذایی آمریکایی. تو رو خدا،
رئیس حزب جبهه مردمی موریتانی هم در اعتراض به این فیلم موهن گذرنامی اروپاییش رو آتش زد.
یعنی خدایش آخرشنا بابا، آخه اون فیلمه تو آمریکا ساخته شده، شما چرا گذرنامه اروپایی تو آتیش میزنی آخه نابغه جان؟ ای بعد آخه چه ربطی داره اینا؟ چرا نای مخ تعطیلن بعضیاشون؟ آخه گذرنامه چه ربطی داشت به این ماجرا؟ این من خوف کردم اصلا کلا.
سلام فرشید جان، خوبی کوکا؟
قربونت برم.
به یه رفیقت کار بگو بره این اپلیکیشن سیم بیارم، بره ما همه چیزی درست بکنم بکنیم گوش بریم.
آخ آخ آخ
اندرویدی نمیدم چی و چی، سیم بیارم بگو یادت مره کوکا. دمت گرم، میخوامت
کوکا، میخوامت، دمت گرم. آقا یکی هم برای سیم بیان فکر کنه، یعنی چی آیفون و اندروید همش؟ یعنی چی خواهی سر آدم سیم بیان دارن؟ یعنی چی؟ اه اه و ما که بعید میدونیم با بگیر و ببند و مأمور بازی بشه قیمت ارز رو درست کرد، میگیم به اونا که اقتصاد رو هم مثل چیزای دیگه با پادگان اشتباه گرفتن. ببینین، برخی از مردم به گزارش صدا و سیما البته مهمترین دلیل ثابت شدن قیمت‌های ارز و کاهش نسبی اونها رو چی میدونن؟
حضور نیروی انتظامی.
ماشین نیروی انتظامی اینا برن الان هر صد متر اینا هست دیگه. اینا که دلار کلان زادوارن همه رفتن، یک نفر میگه اینجا نی.
اینایی که سنگ رقم کار میکردن، سنگین کار میکردن،
قید فروش نمیشه دیگه، دیگه تموم شد.
بله، به همین راحتی دیگه، پادگان بازی شد، تموم شد. ما که بعید میدونیم، گفتیم. از اون طرف هم آخه پس کی درست میشه میگیم به همه اونا که هی میگن بالاخره درست میشه. ای منظورتون اینه که فعلا صبر کنیم اونا همین 100 سال اولش سخته و اونا حال بعدن درست میشه؟ که اوکی، ما نمک این جمله شما رو گرفتیم، ولی در کل خداییش گاهی وقتا صبر کردن کار سختی ها، خیلی سخته. ببینید، آقای ناظری هم به همراه شمس تبریزی شاعر شعر نظرشون همینه به خدا، ایشون هم مثل ما هم بیقرارن هم انتظارن روز و شب.
در هوایت بیقرارم بیقرارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم بر ندارم روز و شب. در هوایت بیقرارم بیقرارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم بر ندارم روز و شب. جان روز و جان شب ای جان تو، انتظارم انتظارم روز و شب.
مملکت با فتنه آخوندها ویران شده، جای پول ما درون جیب ملایان شده. چه بلایی بر سر ما رفته، حیرانم هنوز صبر ما آیا سبب بر این بلای جان شده. این چنین صبری که گاندی خوانده است بی ارزگی، یک بهانه در چپاول نزد خودکامان شده. صبر هم اندازه دارد مثل هر چیزی دیگر، صبر بی اندازه ما را طعمه گرگان شده. اختلاس و سرقت و جرم و جنایت جاری است، چون تحمل کردیم این روزگارمان شده. یک نفر را میزنند، باقی تماشا میکنند. این تماشاگر شریک جرم جلادان شد.
آوری
تا را اینسان صبوری و شکیبایی بود، قصه ما آش همین آش و کاسه اش آن شده.
آورین پژمان، آورین پژمان. جاتون خالی، کوکو سبزی زدم تا پژمان داشت شعر میخوند. خیلی کوکو سبزیش خوشمزه بود، نهار زود خوردم، معدم اصلا یک ضعفی میرفت واقعا. آرتایم وسط برنامه یک کوکو سبزی زد، زدیم دیگه بکرتم. آقا این چه وضعیه؟ اینجا برنامه از همه دستشون یک کوکو سبزی گرفتن دارن میخورن. من نمیفهمم واقعا، درست کنی خودتونو دیگه. و اما غلام علی حداد عادل با بیان اینکه بانوان جامعه اکنون دارای لباس مشخص و الگوی حجاب اسلامی هستند، عنوان کرد متاسفانه ما مردم هنوز از لباس‌های تقلیدی اروپایی استفاده می‌کنیم و انشالله مردان نیز همانند بانوان دارای پوشش اسلامی شوند. بله، البته خیلی خوب مسائلی الان عنوان میشه، به ذهنها خطور میکنه، تصورات زیادی همه دارن میکنن، به ما ربطی نداره اینا. ولی پارسال از همین آقای حداد عادل عکس منتشر شد و با خانم والده تو این فروشگاه خارجی تو اروپا اینا مشغول خرید بودن. اونم چه فروشگاهی بزرگ اروپایی. بله، مثل این که اگه از فروشگاه اروپایی آدم لباسشو بخره گناهش میریزه، ایبی نداره. مشکل اون لباسهای اروپاییه که تو ایران مردم میخرن، اونا خیلی مسئله است احتمالا.
آقای حداد عادل فرمودن که
لباس مردان ایران از اروپا گرفته شده. باید لباس تغییر کنی. خوش به حالت که تو ایران نیستی. پرده پس بردار، لباد بپوشی و شال ببندی، کلا سرت بذاری، این پدر بزرگمون عهد قاجار.
گفتم همه تصورات الان همجوری میاد، همه چیزای مختلف به ذهن خطور میکنه، اینم یه نمونشه.
ببین برعکس تو من با عکسام هنوز اتاقم و قدم میزنم، قرار نبودش که ما ببینی، دارم قرارم و به هم میزنم، زندگی ته کشیده توی رکام، امونم و بریده نامیدی، مچاله کن عکس منو تو دستات، اما فقط بگو ازم چی دیدی.
می‌خواستم بگم دیگه تحمل چی؟ از ملت ایران صبورتر چی؟ دیگه چقدر تحمل کنن؟ چقدر بدبختی؟ چند سال تا کی؟ همش امید. نسل جوان که خوابه، فقط در فیسبوک به بازی مشغوله. نسل قدیمی هم که این گند و بالا آورد دیگه کاری نمی‌کنه. این که چی بگی؟ خلاصه واقعا از ما صبورتر دیگه کسی نیست. در ضمن می‌خواستم بگم این آرتا بیشتر استفاده کن، واقعا صداش خنده داره، خیلی عالیه. خداحافظ.
خودش هم خیلی خنده داره ای ببینینش. حالا ان شاءالله می‌خوام تلویزیون شیم، اگه تلویزیون شدیم خودش می‌بینه انقدر می‌خندی. بعد این بچه‌ها چرا ای با فیسبوک بازی می‌کنین؟ این آقا گفتن که شما هی تو فیسبوک، نسل امروز همش تو فیسبوک بازی می‌کنین. صبر داشته باشین دیگه، یه کاری بکنین. همش میره تو فیسبوک کامنت میذارن این ریلیشنشیپ، هی گو سینگل تو مرید، مرید تو سینگل، سینگل تو کلا بس دیگه. اما اندر فواید صبر و بی صبری و آیا همیشه صابرین موفق ترن، باید بگیم حال درسته این جک جوانایی که برنامه ما رو گوش میدن کلا میونه اصلا با صبر مب ندارن، تا هیچ چیزی میشه کسی بهشون توصیه میکنه حالا یکم صبر کنین ببینیم چی میشه، قات میزنن میگن اصلا حولمون از هر چی صبر به هم میخوره. ولی خب آخه وقتی اطباء و دانشمندان برای موجودی مثل کدو حلوایی هم یه سری خاصیت کشف کردن، بس دیگه یه چیزی مثل صبر و تحمل هم خب بدون خاصیت نمیشه که. قربون شکلتون برم من. فقط یه نموره تو زندگیامون این مهمه که صبر رو کجا و به خصوص تا به کی به کار ببریم. اگر نگی صبر بی موقع تا گاهی از عجله بی موقع میتونه بدتر باشه. این کلمات قصار رو از بنده داشته باشین تا امشب کمی اندر فواید صبر و صبر کردن و اینا بیشتر حرف بزنیم. هم شما یکم ذهنتون روشن شه، هم ما 2003 شه این وسط کاسب شیم دیگه، زندگی خرجم بالاست دیگه، از شما هم که زیاد به ما رسیده. حالا اینم روش. بله. و اما فایده اول صبر، ساختن حلوا. والا این ضرب المثل گر صبر کنی زغور حلوا سازی یا گر صبر کنی زغور حلوا سازم مال فرق نمی کنه. این که بررسی کنیم در اولین نگاه به نظر میرسه قدیما تو ایران تو کارخونه های حلوا سازی مقدار انسان صبور رو میمدن جمع میکردن، حقوق میدادن بهشون، بعد یه مقدار زیاد غوره هم میآوردن میذاشتن جلوشون، بعد هی آدما هی آدم صبورا هی صبر میکردن، هی صبر میکردن، بعد از اون ور هی از اون غوره ها هی حلوا تولید میشد. اما بعدا که دانشمندا بیشتر تحقیق کردن فهمیدن که بابا منظور شاعر این بوده که چه بسا تو واسه یه چیزی صبر کردی، صبر کردی، صبر کردی، صبر که طوری که دیگه صبر گاهت داشت میترکید، بعد یهو به خاطر صبر خودت به یه نتیجه شگفت انگیز رسیدی. این یعنی این یعنی از یه چیز کاملا ترش مثلا مثل غوره رسیدی به یه نتیجه خیلی شیرین مثل چی؟ حلوا. این نتیجه اخلاقی که از گذشتگان برای مونده اینه که هی صبر کنیم، هی صبر کنیم تا بالاخره به نتیجه برسیم. اینجا البته یه نکته هم هست که لزوماً همه چیزم با صبر کردن صرف درست نمیشه. یعنی شما هی پاتو بذاری رو پات بگی خب بالاخره درست میشه، بالاخره درست میشه، بعد خودش درست بشه. نه فتاد جم، صبر به همراه تلاش جواب میده. خدایش ولی سخت این صبر کردن. آدم خفه میشه. خب هی بشین در دیوار رو نگاه کنی تا مثلا یه فرجی بشه، خب سخته دیگه. ولی دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه. فقط تنها راه صبره. چه سخت این زندگی به خدا. یعنی چی صبر کن صبر کن؟
ننجون یکی از منتقدین صبر منه برای پیدا کردن شوهر. میگه اگه بخوای همین جوری به صبر کردن واسه پیدا شدن یه شوهر خوب ادامه بدی، باید برم یه خمره برات سفارش بدم ترشید بندازم یواش یواش. یعنی وقتی اینجوری میگه آتیش میزنه به جونم. بهش میگم آخه ننجون، اولا مگه من چند سالمه؟ بعدم یعنی چیکار کنم؟ برم وایسم تو خیابون به پسرای خوبو به درد بخور شماره بدم؟ یه چیزی میگی یا؟ بعدم اصلا شما چیکار ازدواج من داری؟ اگه من اونی که میخوام گیرم نیاد اصلا ازدواج نمیکنم. میگه این پسر مسرا که همیان دورو برات پس چیان؟ خب یکیشونو بقاب دیگه. میگم ننجون، مشکل اینه که شما فکر میکنی الانم مثل دوره شماست که جلدی دختر رو بعد ازدواج میکردن. الان دخترها دیگه باید صبر کنن تا اونی که میخوان بیاد تو زندگیشون، نه هر کی از راه رسید. که اینجور مواقع ننجون همیشه این نگاه و لبخند عاقلانه در صفیحی به سوی من نشانه میره و اعلام آتش بس میکنه، اما این تحریکات اون باعث نمیشه که من صبر و طاقتمو تو مسئله به این مهمی از دست بدم. بله
الله خاتمی تو نماز جمعه تهران خیلی با مردم به خاطر مشکلات اقتصادی که دارن همدردی کردن. البته خب به سبک خودشون دیگه، ایشون اینطوری فرمودن:
زندگی که بخواهید خود بر سرنوشتتون مسلط باشید این هزینه ها رو داره و هر ملتی هم که بخواد اینطور زندگی داشته باشه این هزینه ها هزینه های طبیعی است.
احسنت، بزن دست قشنگره واسه آج آقا، اصلا خیالمون راحت شد. بابا مردم چرا ناراحتید؟ خب اینا همش طبیعیه، یعنی اینکه تو یه هفته پولتون ارزشش تو دنیا نصف شد طبیعیه. اگه غیر از این باشه باید تعجب کرد. من واقعا نمیفهم چرا بعضی اینقدر بی‌توجه، نمیفهمن که اینا همش طبیعیه. هی بابا حاج آقا، البته بازم با وجود این که اینا همش طبیعیه ولی یه مسئله دیگه هم گفتن.
مشکلاتی که ما طلبه ها هم تو شما مردم، در جمع شما مردم زندگی میکنیم.
آخی عزیزم الهی، یعنی اون مردم دوستی و زندگی در جمع مردمتون من کشت. اصلا تلف شدم رفتم پی کار، اصلا تموم شدم. خب حاجی اینا رو میگه آدم احساساتش خب جریه دار میشه. قربونه دارم ملت میشنه، من دلش میخواد بیاد از شدت علاقه بغلتون کنه. ما چطور؟ البته چیزها این بخش بغل و اینا میشه من به عهده آرتا و سامی، من نیستم. ولی خب لحاظ این که شما اینکه احساساتی مردمی هستی، نکنین این کارا رو با ما، وجدانن انصاف نیست. ما خودمون همچی اتوماتیک همچی ریش ریش هست دلمون، نکنین این کارو. یعنی نفس آدم از این حکومتی میگیره که اینقدر مسئولینش مردم میبه در جمع مردم و چه بسا در حلق مردم هستن. ای وای، ای خدا. پس فردا
میزنه گربه میرخصه تو این مملکت دیگه، هر که واسه خودش یه سازی میزنه ایش به ایشگی نیستاش. خدا آدم تی رو خوهر برادرش هم نمیتونه حساب کنه دیگه. والا از ببینیم این دوتا خانومه کجا میرن؟ کجا دختر خانوم مسیرت کدوم بره؟ کجا؟ میدو فاطمی بفرما والا میشه 5 تومن اینجا. بله نه والا گرون کجا بود؟ بفرما والا درم یواش قربونت.
اوه چه صدایی داد دخترم، این در کل هزینه تعمیرشه. خب یواش ببند تا رو خدایی.
حالا ما میدونیم این روزا دخترها همه پهلوون محلوون همه با شما شما میرن، ولی حالا شما با در ماشین رو باتی کجا بیا؟ دخترم میگی این تندر قاطی‌گرایی که ما میگیریم گرون، انگار خیلی خبر ببر نداری از وضعیت بازارا. خدا وکیلی این تم ببیره، صبح رفتم یه راسته گوسفندی بخرم، یارو میگه کیلویی 43 تومن. گفتم کارد بخور اون شکم، مگه حالا راست گوسفند نخوری میمیری؟ یعنی یک کیلو گوشه یه مهمونم به طورت بخوره دو روزه تموم شده رفته؟ خدمت شما هر شود حدود 50,000 تومان وضع رایز مملکت به کی بگه آخادم؟ یعنی من داشتی روزی 10 تا تریپ مثل الان که شما رو دارم میبرم، اینو رو ببرم تازه بتونم یک کیلو تی گوش بخرم ببرم واسه زن و بچه. بعد شما میگی گرونه؟ ای بابا زونه؟ داری جایزیه میگیری؟ اوه اوه او خدا به داد پدر مادرت درسه، وا ویلاس بازار الان که واسه همین همه در میرن از زیر ازدواج دیگه. والا من خودم هر وقت خانمم میگه یکی میخواد بیاد خواستگاری این دخترمون تنم میلرزه. چرا دروغ بگم؟ همش دعا میکنم نشه. دایی هم خودم از این ایراد بنی اسرائیلی ها میگیرم و پسره ردش میکنم بره. والا کی میتونه تعاز محاز بده این روزا؟ جونم؟ خواستگارم نیست اونم که بله، پسرام که تی همه فراری هن. والا سختم از به خدا دیگه. ایشالله پیدا میشه. حالا دخترم شما فعلا تی رو همون دواز کار کن، پیدا میشه. بله بفرماییم میدون فاطمی، من این بغل وایسم. بفرمایید قابل نره مهمون ما باش، دست شما درد نکنه در و او بابا یواش ببند نگم دختر کنم. اینم خواستگار واسش نمیاد سر در ماشین ما خالی میکنه بساطی. آی بابا بده بابا ساقی میو که حسابمونو خود کردن اینا زونم.
دست غم کوتاه از دل کنج میخونه، آنقدر بستم بکن تا من ببینم باز، هرچه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه. ساقی از گوشه میخونه نرونه، خونه امیدمه بذار بمونه، چلچراغ میخونت روشن بمونه، زنده باشی من زیر سایت بمونم. ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته،
اگه نگی مزی بسته، اگه نگی مزی بسته،
یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته،
اگه نگی مزی بسته، اگه نگی مزی بسته.
امشب مست مستم دست پای غم رو بستم، امشب لوله لولم از من نپرس کی هستم، از من نپرس کی هستم.
وقتی اومدم تو غربت رادیو فردا تازه داشت تاتی تاتی میکرد، ما هم صبور پات نشستیم تا از آب و گل در بیاییم. حالا وقتی میبینم رسیدی به برنامه 436 بابا. میشه گفت که گر صبر کنی فردا پس فردا شود. دم همتون گرم که خنده زیاد آوردین رو لبامون. به خصوص این هارتا گله که فرشیدی لوس و نونو رو هنوز هم تحملش میکنه. دادا فرشید تو با نمیتونی اسپانی نیتیف صحبت کنی، زوری علیکی نزن. چرمین هم بهتره تو اسپانی حرف بزنه. لحچه فرانسوی کام هم که به اسپانی نزدیک داره. چهت هست حالا چرا گیریه میکنی؟ صاحب کن خوشت باشه که ما گیرین کار رسیدی زنشیبی استخاری اصفهانو بهت داری.
قربونت برم بخورم، یعنی لحجه اصفهانی نیتیو تو. بله من 100% نمیتونم حرف بزنم، همش تلاش همش سعی بی خود و بی جهت. بریم سراغ موضوع خودمون که داشتیم راجع به صبر و فایده‌اش صحبت می‌کردیم. فایده دوم صبر آرامش درونه. خیلی ممنونم از سامی به خاطر این موسیقی آرامش بخش. علما، حکما، فلاسفه اینا کلن همه میگن که بعضی از آدم های چیزایی رو میکشن تا آروم تر بشن، که البته ما به شدت محکومشون میکنیم. آرزو میکنیم چیزی که میکشن همه آرد نخودچی باشه اصلا. بعد همون فلاسفه حکما علما اینا میگن بعضی دیگه از آدمای چیزا رو مینوشن تا آروم‌تر بشن، که به اون عزیزانم خب این جمله قصار کم بخور همیشه بخور عرض میکنیم. اما فلاسفه علما اینا دیگه اینجا ندی، اینجا دیگه چیزی نمیگن. اما ما میگیم که دسته دیگه از آدما هم هستن که چی صبر میکنن تا آروم‌تر بشن. جدی ها؟ نه خرج داره، نه دل رودای آدم به هم میرزه، بری کاسه دستشوی بغل کنی، انگوش بکنی حلقت اینا، نه معتاد پوتادت میکنی زندگیت بره به خاک. خشن اینه یا خانوم یا آقا، میشینی یه گوشه صبر میکنی ببینی آخرت چی میشه. یعنی مثلا توی موقعیتی هستی واقعا کاری از دستت بر نمیاد، شاید اصلا صلاح نباشه کاری کنی، پس چیکار میکنی؟ خودت آروم میکنی، خیلی هدفمند، مثل باز شکاری، مثل بازش، مثل عقاب، به انتظار میشینی تا خرگوش سرنوشت توی موقعیت مناسب از زیر بوتا بیاد بیرون و شما بهش حمله ور بشی. ببین دیگه خیلی قشنگ مثال حیات وحشی هم زدم، پس فردا نگین پیچیده گفتیم ما نگرفتیم، همین الان اون لحظه مهمه که باید صبر رو تموم میکردیم، اومد و رفت و ما ندیدیم، نفهمیدیم، تموم شد رفته. در هر صورت گاهی صبر داشتن باعث میشه که آدم آرامش و طمأنینه بهتری هم داشته باشه، خیلی مسلط‌تر باشه رو اوضاعش. اینه که اصلا شما میتونید به جای قرص آرام بخش از صبر استفاده کنید، به نظر ما خیلی هم خوب و بی خطر بدون عوارض. میگین نه یه بار امتحان کن آقا، اگه جواب نداد خب بعدش صبر نکنین دیگه، چیکارتون کنم من آخه؟ مردم آقا، توضیح دادم. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of whomping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. Oh, 16 pints of rum and then I go bum bum. Growing up in the dark and the night, and so I go. Oh, I brought a pie in my pocket, pie in my pocket, and I am a sucker. No got life, no got style, no got nothing on my mind, but I'm so cool and I'm so groovy. When I go bum bum bum. اما بریم سراغ فایده سوم صبر، پرهیز از قضاوت‌های عجولانه. انقدر حال میده آدم قضاوت‌های عجولانه بکنه، یعنی یکی از دلایل بقای گونه انسان بر کره زمین همینه، این عقاب بشین اون بالای مردم رو ببینه هی قضاوتشون کنی. در این راه هیچ آداب و ترتیبی هم نجویی. خب ولی آقا خبی آبجی، آقا هرچی که هستی، حالا نمیدونم، مگه هرچی که به آدم حال میداره باید انجام بدیم؟ میدونم ما باید انجام بدیم، حالا ولی برنامه است دیگه. مثلا ببینید از پنجره خونتون داری بیرون رو دید میزنی، میبینی خانم همسایه بغلیتون با یه آقای خوشتیپی مادر رفتن تو خونه، خیلی هم تیپشون مهربون و اینا، دیگه همین کافی شما طرف رو در یه خیانت خیلی مذبوحانه تصور کنین، با پای گذاردن بر شانه های اعتماد شوهرش و تلف کردن آینده بچه هایش دارد همه زندگیش را برباد میدهد. های عزیزم، دلبندم، آب نبات، شکلات و کتابی باماش، قضاوت نکنن، قرارت صبر کن یه ذره بگذره، معلوم میشه بالاخره عزیزم با کی بوده، برادرش بوده، دوست خانوادگی. آقا اصلا به شما چه ربطی داره؟ اصلا به ما چه؟ آقا چه کاری آخه؟ گرفتاری شدیم ما.
بابا جون صبر داشته باشین، اینقدر بیتاقتی نکنین، آدم یکم مدارا میکنه، یکم کنار میاد. ما میایم حالا الان که خیلی زوده، ما الان چجوری بگم مرده ایم، یعنی هر موقع قرار شد زنده بشیم قبلش بهتون خبر میدیم. بله، برنامه امشب رو با موضوع صبر و تحمل گوش کنین.
با سلام و درود بر شما و خاندان معظمتان و تبریک خجسته زاد. روز فروش ارز 2850 تومانی در بازار تهران توجه شما را به 21 جلب می نماییم. حجت الاسلام و المسلمین شجونی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان را کاندیدای اصلح برای ریاست جمهوری دوره 11 معرفی کرد. وی خاطر نشان کرد که کاندیدای ریاست جمهوری باید تابع ولایت فقیه باشد تا با عمل به مطالبات ایشان مشکلات خود ساخته پایان یابد. کارشناسان 21 پس از شنیدن این اظهار نظر عالمانه شروع به پیشبینی مناظره های تلویزیونی انتخابات آقای شریعت مداری با کاندیداهای رقیب در انتخابات آینده کردند و پس از آن اعلام کردند که مادر نزاید کسی را که جلوی حاج حسین بتواند عرض اندام کند.
گزارش ویژه خبری.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر از وی پرسید چرا نمایندگان به دنبال متوقف کردن فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها هستند که وی گفت
یک طرف قضیه که قرار بود پولی به مردم داده بشه یا غیر نقدی به مردم داده بشه قرار بود که جبران بکنه مسئله تورم رو. متاسفانه ما در بخش اول دیدیم خود این پرداخت هم تشدید کرد.
خبرنگار دیگری از ایشان پرسید که خب هر بچه میدانست که وقتی شما به مردم پول دستی بدهی این پول وارد جامعه میشود و نقدینگی را بالا میبرد، یعنی نمایندگان مجلس این را نمیدانستند که وی خاطر نشان کرد.
ببینید هدفمندی یارانه ها یک سکه دروس، یک طرفش درآمد هست برای این پروژه و این طرح، یکم هزینه هاشه.
پس از این خبرنگار دیگری از ایشان پرسید نمایندگان از زدن زیرا به قانون هدفمندسازی یارانه ها چه حسی دارند که با هنر پاسخ داد؟
به قول جناب آقای مسوای مقدم سوگمندانه داریم فعلا متوقف میکنیم، اما این بنا معناش توقف قطعی نیست.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر دفتر آقای باهنر در حال سوگواری برای طرح هدفمند کردن یارانه ها.
خب حالا به سراغ همکار گزارشگرمون آرتا میریم که میدونم باز هم میخواد با یه گزارش داغ غافلگیرمون کنه. آرتا جان سلام، ما آماده یه شنیدن گزارش شما هستیم.
بله از خرجا منم به تو سلام میگم. همونطور که میدونی آقای احمدی نژاد جدیدن ملت ایران رو خطاب قرار داده و از قولشون گفته که ملت ایران رودخانه جاری در تاریخ بوده و مطمئنا آینده درخشان از آن ملت ایران است. امروز هم من به دل مردم رفتم تا ببینم که مردم ایران در این باره چه نظری دارن.
به به آرتا جان، امیدوارم از دل مردم گزارش خوبی تهیه کنی، ما هم به گوشیم.
بله بله، الان من به یه پارک اومدم و یه پدر پیری رو میبینم که اینجا روی نیمکت نشستم. من برم ببینم که با ایشون میشه مصاحبه کرد یا نه. سلام پدر جان.
چیه؟
پدر جان گوشتون سنگینه؟
نه چرا داد میزنه حرفتو بزن.
سلام علیکم، من یه سوال داشتم.
چی داشتی؟ شلوار داری؟ خب به من شش شلوار داری، مبارکت باشه.
پدر جان گوشت سنگینه دیگه، چرا میگی گوشت سنگین
نیست؟ چرا داد میزنی؟ یواش حرف بزن، بی تربیه.
عجب گیری کردی ما.
چی کردی؟ خیلی بی ادبی.
پدر جان بی ادب چیه؟ ببین یه سوال داشتم.
خب بپرس. چرا نمیپرسی یک ساعته؟
عجبا. ببین پدر جان، آقای احمدی نژاد گفته که ملت ایران رودخانه جاری در تاریخ است، نظر شما چیه؟
شما از قول من بهش بگوین ملت رودخانه جاری بود زمان اکبرشاه سید محمد هم بر خودش هلکولوکی میکرد. بهش بگو از زمانی که تو اومدی رودخونه خشکیده از بین رفته، قدر یه جوبم توش آب نی، قبل شاهماهی داشت الان توش قورباغه هم نی.
چی شد پدر این انقدر هرس خورد توی سن و سال از بین رفت، من بهتره برم. این موتوری هم خوبه. آقا داداش
جونم کجا میری؟
چیز جایی نمیرم، یه سوال داشتم. من
سوال داشتیم ایم آقا معلم، اما موتوری هم الکی دسته گمه داریم، مرض داری دیگه.
چیزه، حالا عصبانی نشو، اصلا بیا یه دوری میزنیم. ببینم یه دور بزنیم بریم تا انقلاب و برگردیم. چهار رو ولی هست چند؟
هنگ تومن.
5000 تومن واسه همین یه ذره؟ چه خبره بابا؟
تو بچه که نمیدونی قیمت دلار چند شده امروزا؟
چه رفتی داری؟ شما 2 تومن بگی بریم، منم سوالا میپرسم.
4500 بیا بالا یالا.
عجب گیری کردیم بابا. باشه بذار بیام سفرشم. این هزینه ها رو رادیو میده نمیده که. بریم آقا، بریم.
آمده سوالت چی بود الان؟
نبین آقا سوال خاصی نیستش. آقای احمدی نژاد گفته که ملت ایران رودخانه جاری در تاریخ بوده و مطمئنن آینده درخشان از آن ملت ایران است. منم دارم این گزارش میگیرم از ملت ایران. الان نظر شما در این باره چیه؟
آب چی گفته؟ نفهمیدم.
نبین گفته ملت ایران رودخانه جاری در تاریخ بوده.
یه پاشو گذاشته این من رودخونه، یه پاشو گذاشته اون من رودخونه. گرده تو هم دیگه. حالا میگه ملت ایران رودخونه. زد چی بگم آخه؟ آره رودخونه از تو نمیری ولی گلاب به رود خلاب چه نیست که دولتی ها ش** کنن تو. شما خودت بگو اصلا نکنه مامور مخفی شما.
بابا گیر دادی یعنی چرا همه امروز باتی و بی‌تربیت دن؟ آقا جو من پیاده میشم اصلا.
بفرما با بچه اول 7000 تومن کرایه تو احکام بیاد بعد
7000 تومن بابا ما 4500 توافق کرده بودیم.
آره بچه خوشگل از اون موقع تا حالا دلار گرون شده همه چی رفت بالا جرای موتورم رفته بالا. بله
آقا جون این مشکل مسئولانه که نمیتونن قیمتا رو ثابت نگه دارن، قیمت دلار رفتی به کرایه من نداره، برو از خودشون بگید دیگه دارم پیاده میشم.
اینجوری داش علی مسئولین نشونت بدم الان همچی بذارم بیافتی تو رودخونه ملت که رئیس جمهورت گفته البته
رئیس جمهور من چرا آره چرا میچسبش به من خودم رای دادی
من رای دادم هم تو من میدی میدم یا نه
نمیدم ندارم
نداری آقا
بگیم شنان اون عجیب چرا آخه مردم اینطوری شدن؟ آقا 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 بی زحمتی کمکی به من بکن آقا
معتاد بدبخت افتادی تو جوب خاک تو سره.
آقا معتاد کدوم به من گزارش کنم من مشغول تهیه گزارشم با
جدی میفرمایی؟
البته بی زحمت این دست منو بگیری از جوبیام بگیری
معتاد دروغگو میخوای دست منو بگیری من رو هم بکشی به همون منجلابی که خودت توش هستی کور خوندی.
آقا جو من گزارشگرم
مارمولکه معتاد بوده ازش میپرسن شما میگه من سوسمارم حالا حکایت تو بدبخت مارمولک آره تو بمیری تو هم سوسماری.
آقا جو من گزارشگرم اصلا شما بفرمایید که نظرتون در این باره چیه که آقای احمدی نژاد گفتم ملت ایران رودخانه جاری در تاریخ بوده و مطمئن آینده درخشان از آن ملت ایران است.
این رو کی گفته بوده؟
آقای احمدی نژاد.
اونم یکی بدتر است و جفتتون توی جوب وایسادید داری درباره رودخانه سخنرانی میکنی. الانم زنگ میزنم 110 بیاد جمعت کنه. بس
بابا بازم پلیس بازی. آقا گزارش من همینجا تموم میشه. از خدا شما لطفا همین مسیر رودخونه رو بگیر و برو جلو.
بله آرتا جان ممنون از راهنمایی شما. خب شنوندگان عزیز با آرزوی توفیق برای همکارم آرتا میریم به استودیوی هواپسشناسی و اخبار پسیهای هوا رو از همکار عزیزم جویا میشیم.
اینجا بغیر از این که همیشه نیلوفر زندگیمون هست و ما رو زندگی امیدوار میکنه رفیقای بالی مثل این اسقر رو داریم که باور کنید خیلی پسر نازی من خیلی باشه خاطر دارم از همان نیلوفر زندگیمون به هم گره خورده است. اما بریم سراغ نقشه های توپوگرافی ما. همطور که بر فرض کشور کویت میبینید توده های هوای انحلالیده دیده میشه که به خاطر اینه که امیر این کشور حکم انحلال مجلس کویت رو صادر کرده و این مجلس منحل شده. اما در مجلس ایران هم مشاهده میکنیم که بادهای بمال بمال در حال وزیدن هستن چون که به نظر میرسه استیزاه وزیر ورزش مالیده شده رفته به کارش. خب از اون طرف هم برفراز آسمان نیروی انتظامی کشور همطور که بله پشت سر من ملاحظه میکنید ابرهای گاف رو میبینیم که ظاهرا به خاطر اینه که این نیرو جدیدن پوسترهایی رو طراحی کرده که در اونها برفراز سر مردم چتر گذاشتن و بالای اون چتر ابرهایی که روشون لا اله الا الله و محمد رسول الله نوشته شده. حالا معلوم نیست طراحان این پوستر خواستن نقش نیرو انتظامی رو در جلوگیری از بارش باران رحمت بر سر مردم نشون بدن یا اینکه حواسشون پرت نیلوفرشون شده. شبتون بخیر. خداحافظ.
شنوندگان عزیز ما هم ضمن حمایت از هشدار پلیس فتا به استفاده کنندگان از وی پی ان و فیلتر شکن شما رو به خدا میسپاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در اجرای فرمان مقام معظم رهبری اینک طرح تبدیل مجلس شورای اسلامی به مزرعه سبزیجات یا هر مزرعه دیگر دلخواه شما.
پدر جان چرا تو این طرح شما سرمایه گذاری کردین؟
پسرم من مطمئنم جای این رئیس مجلس و نمایندهاش هویج بکاری سودش برای مملکت بیشتره.
طرح تبدیل مجلس شورای اسلامی به مزرعه سبزیجات راهی مطمئن برای آباد کردن مملکت. مردم عزیز و بزرگوار ایران، چرا نگران صنعت و توسعه کشور هستید؟ اکنون که به همت وابد کنندگان ارزشی کشور و سیاست‌های ارزی حمایتی مشورتی امکان بهره‌مندی از بهترین اتومبیل‌های دنیا را دارید، ما برایتان پورش و مازراتی وارد می‌کنیم. شما هم حالش را ببرید. شعار ما این است: هر ایرانی توانگر یک پورش. با ما به اوج صنعت خودروسازی دنیا سفر کنید. شرکت وابداتی مازراتی سوبا، سرداران وابد کننده بی ادعا.
سلام علیکم و لا تحمل و واقع که یکی از پرتحمل ترین و صبور ترین اقشار جامعه این قشر روحانه که حقیقتا آوازه مظلومیتش در جهان پیچیده و هر کسی که از مظلوم یاد میکنه غیر ممکنه که یاد این روحانیت نیفته.
بله، مقدار بغض گلوی ما رو گرفت.
ما خودمون یادمونه که در دوره تحصیل یکی از این اساتید خیلی باسوادمون اصلا برای ما یک درسی گذاشته بود به نام راه های رفع مظلومیت از روحانیت. در این درس ایشون راه های رو به ما نشان میداد که در سطح جامعه بتونیم به عنوان یک روحانی توانمند ضمن اینکه تحمل هر چیزی رو داشته باشیم اما از فرط مظلومیت یک وقت دچار ضرر و زیان نشه. یک بار هم در جریان این درگیری های اخیر برادر سید دکتر محمود و مقام معظم رهبری بود که یک ها به ما خبر رسید مقام معظم رهبری تمام مقامات دنیوی و اخروی رو از ما گرفتن و الان ما با برگ چغندر از نظر بی سمتی فرقی نداره. خلاصه هی ما نشستیم توی سرکله خودمون زدیم، هی صبر کردیم ببینیم یک فرجی میشه، دیدیم نه خبر نیست، اوضاع هی داره بدتر میشه، چه بسا بیان این منبر دلبندمون رو هم از ما بگیره. اینه که آخرش دیگه طاقت نیاوردیم، مشرف شدیم بیت معظم له و خدمتشان عرض کردیم که رهبرا، مگر این اندی بی مقدار بدبخت بیچاره مفلوک شما چه کار کرده که شما انقدر با اون خشن برخورد میکنه؟ ایشان فرمود که حاجی، شما بعد از اینکه ما با این رئیس جمهور پیزوریمان میانمون به هم خورد سکوت کردی و با ما بیعت ننمودی. ما عرض کردیم رهبرا، ما که کلن ذوب شده در حرارت وجود شما هستیم، گفتیم این وسط را بگیریم، شاید که شما را با هم آشته دادیم. ایشان فرمود دیگه آشته ماچه نداریم تو کار و ما شما را گذاشتیم توی لیست خواص نیمه با بصیرت تا بیای اینجا تکلیفت را مشخص بکنی. اینه که ما اون روز با ماچیدن دستان مبارک معظم له برگشتیم کم کم توی لیست خواص با بصیرت و الانم با تمام بصیرتمون در خدمت شما هستیم. صبرم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسانی که باعث میشن آدم یک هوی هرچی داره دود بشه بره هوا.
اجازه من یه آگهی برم اینجا.
به اطلاع عموم میرساند. به بهترین نظرهای انتقادی درباره آگهی‌های رادیو پاسوردا جوایز مطبوعی چون یک عدد شفیه متبرک شده به حاج آقا، میکروفون قدیمی و تاریخی آرتا، شماره تلفن شرمین خانم و هزاران جایزه نفیس و پرارزش دیگر اعطا خواهد شد. همین الان نظر خود را ارسال کنید. واحد خودنقد کنی‌های ادواری رادیو پاسوردا.
امروز گفتیم راجع به انسان‌ها و ناصبوری‌هایشان، واکنش‌شناسی مردمان بی‌صبر شده در مواقع حساس تاریخی می‌خوایم صحبت کنیم. ما درباره اهمیت صبر و خوبی‌های آدم‌های صبور و اینا صحبت کردیم. دلیل نمیشه کلاً بی‌خیال آدم‌های بی‌صبر بشیم که. اگه دقیقاً بخوایم کلمه ای رو به عنوان نقطه مقابل یا مخالف صبوری بذاریم، شاید عجول بهترین باشه، که خب عجله هم که تو فرهنگ ما کار شیطونه، بنابراین کار بدیه. اما در هر صورت عجول بودن هم یکی از خصلت‌های آدمیزاده و کم هم نیستن بین ما که عجولن. حالا امشب می‌خوایم یه کمی یه جور دیگه به این ماجرا نگاه کنیم، چه بسا آخرش اصلا به این نتیجه رسیدیم آقا بیاین همه دوره هم با هم دوره هم عجول باشیم. اصلا خیلی هم خوبه به نظر من، عجول بودن نه دوره هم بودن. لطفش کلن هر کاری به جماعتشه، میدونید که دیگه خودتون ما رو میشناسید.
شرکتمون که چند وقتیه که حقوقو خیلی نامنظم میدن. هی از اون اولش به این بچه های شرکت گفتم بیاین بریم اعتراض کنیم، این ترسو گفتن نه بابا ول کن شر میشه برامون. اینقدر نیومدن و مدارا کردن که یهو به خودمون اومدیم دیدیم حقوقمون دو ماه عقب افتاده. یعنی مثلا الان که توی مهر ماه هستیم، ما حقوق ماه مرداد رو میگیریم، تازه اونم با هزار تا سلام و صلوات. بالاخره چند روز پیش چند توش نتونستم راضی کنم که با هم بریم دفتر رئیس رو اعتراض کنیم. فکر میکنین واکنش آقای رئیس چی بود؟ ایشون خیلی آروم به اعتراض ما گوش کردن و بعد زنگ زدن به منشیشون گفتن به هر کدوم از این خانوما و آقایون یه برگه کاغذ سفید بدین، در صورتی که مشکلی دارن در رابطه با کار کردن با شرکت استعفاشون رو بدن و برن یه جای کار پیدا کنن که حقوقشون رو به موقع بدن. خلاصه از در اتاق رئیس که بیرون اومدیم چیزی نمونده بود منو بخورن همکارای عزیز. چی بگم والا، اگه همون اول که بهشون گفته بودم بیاین بریم اعتراض کنیم صبوری بی مورد نشون نداده بودن، الان وضعمون با این آقای رئیس سوء استفاده‌گر این نبود.
اما بریم زره راجع به موضوع هم حرف بزنیم. یادتون باشه سال 76 که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، اون اولاش عملا خیلی از مردم رفتن و محمد خاتمی رأی دادن، منتها نه به خاطر اینکه خیلی عاشق چش و ابروی خاتمی بودن، نه خیر، بیشتر به این دلیل بود که از ناطق نوری لجشون گرفته بود، که هم معلوم بود که کاندیدای مورد علاقه رهبره، هم که خب خودش هم به داشتن نظرات خیلی تند دینی و سیاسی معروف بود. همین لج و لج بازی برای خاتمی 20 میلیون رأی آورد و شد رئیس جمهور. خب مردم هم دیدن یه رئیس جمهوری اومده به کار که با قبلی‌ها یه ذره فرقایی داره، گفتن حالا چرا که نه، همین مملکت رو به سمت بهتر شدن ممکنه هدایت کنه.
بعد که کمکی گذشت دیدن ای بابا اینجوری هم نیستا، نگاه کردن دیدن مشکل تو مجلس پنجمه که همون آقای ناطق حالا شده بود رئیسش و خلاصه به اشکال مختلفم سنگ مینداخت جلوی پای دولت. دوباره تو انتخابات سال 78 مردم به طرز خوفناکی اومدن پای صندوقای رأی مجلس ششم و یه مجلس تقریبا کامل اصلاح طلب رو هم تقدیم نظام کردن. گفتن بفرمایید ما هر کاری میدونستیم میتونستیم کردیم، حالا برید مملکت رو اصلاح کنید. اما تازه از اینجا مشکلات شروع شد و نهادهای مختلف زیر نظر رهبری که مردم هیچ دخالتی هم توشون نداشتن مستقیما زیر نظر رهبری بودن، مثل شورای نگهبان و قوه قضاییه و صدا و سیما، حسابی جون گرفتن با تمام وجود جلوی مجلس و دولت سفارایی کردن تا این اصلاحات انجام نشه. از اینجا بود که دیگه صبر و طاقت مردم و خصوصا جوانا تموم شد. دیگه از حدود سال 80 به بعد دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی شروع شد، هرچند دوباره رأی بالایی به خاتمی دادن، اما یواش یواش قهر مردم از دولت اصلاح طلب و مجلس اصلاح طلب هم شروع شد. کار به جای رسید، مشارکت مردم تو خیلی زمین‌ها به شدت افت کرد. خیلی از اونایی که تا مثلا تا چند سال قبل طرفدار خاتمی و دولت و مجلس اصلاح طلب بودن، بی‌طاقت و بی‌اعصاب شدن، نظرات مختلفی هم درباره خاتمی دادن. بعضی میگفتن اون بی‌عرضه است، اصلا جیگری این که مقابله کنه با رهبری رو نداره. بعضی میگفتن خاتمی هم از خودشون و خود حکومت خواسته با استفاده از اون مردم رو گول بزنه و به اصطلاح یه دلخوش کنه که اساسی بهشون بده. بعضی دیگه هم میگفتن اصلا آخوند جماعت همینه، ما هر وقت با آخوند اعتماد کردیم اشتباه کردیم. عملاً 3-4 سال آخر دوره ریاست جمهوری خاتمی دوره‌ای بود که اکثرا ملت زانو غم بغل گرفته بودن، بعد از اون همه شروع نشاطی که تو سالهای اول بود هیچ خبری هم نبود. خلاص آقا حرف حسابمون اینه گاهی وقتا ما به خاطر یه چیزی بی‌طاقتی می‌کنیم، به خاطر اینکه اصلا درست نمی‌شناسیمش خوب. یعنی اینکه شما تصور داشته باشی که یه حکومتی که اصلا اساس قدرت توش دست رهبره، جناب آقای رهبر توش از نخلوبی‌های زندگی مردم تصمیم می‌گیره، بعد اصلا فکر کنی با یه انتخابات و اومدن یه رئیس جمهور جدید شکلش عوض بشه، خب نمیشه. شما تصور کن بر فرض محال اون حکومت اصلاح هم شد، شد اونی که شما میخواین، بعد اون آقا رهبره تو اون حکومت اصلاح شده چیکار حسنه؟ اصولا هیچ کار دیگه کاری نیست دیگه، بنابراین خیلی طبیعیه بیاد خب همه رقمه جلو خواست مردم وایسه و چون با اجازهتون پول و قدرت نظامی مملکت هم دستشه خوبم وای میسته ها. بله کم علکی نیست که بهش میگن معظم له. اینه
من مادر بزرگی تو خیلی دوست دارم.
خیلی بی خود کردی شما، خیلی بی خود کردی شما. یعنی چی؟ یعنی چی با مادر بزرگ من دوست داری؟
نه مادر بزرگ نه،
پس چی؟
عاشق مادر بزرگ نیستم.
آه پس چی؟
عاشق اون قسمت مادر بزرگ.
خیلی بی تربیتی، خیلی بی تربیتی.
عاشق قسمت ما هیچ قسمت مادر بزرگ نیستم.
آه پس چی میگی؟
عاشق اون بخش مادر بزرگ.
خیلی آدمه اصلا زایه هستی. خیلی یعنی چی آقا جای حرفا؟ به مادر بزرگ من چی کار داری؟
هیچ بخش از مادر بزرگ نیست.
خب خدا چی چی
تو بفهم دیگه. همون اونجا اونجا
کجا
دوست داره؟ اونجا برنامه تو دوست داره.
ها آقای
خدا خدا
من چی میگی؟ من نمیفهمم.
ابراز علاقه نمیتونم بگم کنم.
آقا نکن
چی تو شده؟
آقا چی کار داری از همه مادر بزرگ بنده؟ ما عمرش داده به شما چی گیریه ها؟
مادر بزرگ امشب قصهش برای نوش نبود، یه چیزی توی سینه داشت که دلش میخواست اونو برای همه بگه، حرفی برای ایران، شعری برای اون تیکه خاکی که میلیون ها قلب براش بد جوری میتپه. مادر بزرگ حس میکرد هرچند که این روزا شاید برای خیلی یا روزای خوبی نبودن، ولی این وسطی چیزایی بود که آدم میتونست دلش رو بهشون خوش کنه. دلش میخواست عمرش قد بده تا روزی رو ببینه که این مردم به نتیجه صبرشون رسیده باشن. مادر بزرگ میدونست که یه روزی میرسه که اون دیگه نیست. میدونست که روز رفتن و نبودن برای همه هست. اما مادر بزرگ دوست داشت به همه بگه که چیزی که میمونه و تمومی نداره اسمش ایرانه. سرزمینی که هزاران سال صبرها و بی‌صبری‌های مردمش رو در پشت سر داره و مادر بزرگ مثل همه ما امید داشت که هزاران سال آرامش و عشق و دوستی رو هم در پیش رو داشته باشه. چه ما باشیم چه نباشیم.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه. اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم اش، چه خاک و گندم چه مردمی